بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان محترم و علاقمندان به فراگیری تلاوت صحیح کلام الله مجید، درس مخارج حروف رو که در جلسه گذشته قسمت اول اون رو بیان کردیم امروز پی میگیریم و به عنوان یادآوری عرض میکنیم که اگر فراموش نشده باشه، در هفته قبل ما دندان ها رو اسامی و تعدادشون رو یاد گرفتیم و دستگاه تکلم رو به 5 موضع تقسیم کردیم که عبارت جوف، حلق، لسان، شفتین و خیشون بود. موضع جوف و حلق رو بیان کردیم و گفتیم که در موضع جوف مخرج اول قرار داره، محل خروج حروف مبنی. در موضع حلق 3 مخرج قرار داره که مخرج دوم، سوم و چهارم دستگاه تکلم هست که در هر یک از مخارجش 2 حرف و این ترتیب در کل موضع حلق 6 حرف خارج میشه و اون 6 حرف عبارت بودن مخرج دوم، یعنی اولین مخرج حلق از پایین، محل خروج همزه و ها، مخرج وسط حلق، محل خروج عین و خا، و مخرج فوقانی حلق که دیگه در همسایگی زبان کوچک قرار داره، محل خروج غین و خا بود. و این 6 حرف رو حروف حلقی می نامیدیم و گفتیم که مخرج همزه و ها رو اقبل حلق، مخرج عین و خا رو وسط حلق، و مخرج غین و خا رو که دیگه در مجاورت زبان کوچک قرار داره ادنا الحلق می نامیدیم. امروز موضع لسان رو آغاز می کنیم و مخارجش رو می شنیم. موضع لسان یا اون محل اصلی که دهان نامیده میشه، لسان یعنی زبان. وقتی ما در موضع لسان صحبت می کنیم، زبان کوچک به اضافه دندان ها رو هم شامل میشه این موضع. پس به این ترتیب همون منطقه دهان که در این تقسیم بندی به نام موضع لسان به خاطر دخالت این عضو مهم، یعنی خود زبان اصلی، در این حروف به این موضع معروف شده، به این اسم موضع لسان معروف شده. این رو بیان می‌کنیم. موضع لسان شامل قسمت‌های مختلفی و مخارج مختلف داره. تعداد مخارج موضع لسان 10 تا و از این 10 مخرج 13 حرف خارج میشه. مخرج پنجم در دستگاه تکلم یا اولین مخرج موضع لسان محل خروج حرف قاف هست. نحوه ادای حرف قاف در دستگاه تکلم به این شکل هست: آخر زبان اصلی یا ریشه زبان اصلی با زبان کوچک با هم تماس پیدا می کنن، منتها زبان کوچک به طرف حلق روی زبان بزرگ می خوابه. در لحظه جدا شدن زبان کوچک از زبان بزرگ حرف قاف تولید می شه. قاف رو باید بدونیم که در همین قدرت باید تلفظ کرد: اقا، اقا دمه، یقا تلو، قتل بالحق. اگر یک مقدار حرف قاف رو سوس ادا کنیم تبدیل به غین میشه و غلط هست. مخرج ششم، مخرج ششم محل خروج حرف کاف. نحوه خروج حرف کاف به این شکل هست: باز ریشه زبان اصلی با زبان کوچک تماس میگیرن، منتها این بار برای کاف زبان کوچک رو به سوی جلوی دهان روی زبان بزرگ میخوابه و در لحظه جدا شدنشون حرف کاف تولید میشه، مانند کتاب، کافرین، اکمل. این طرز ادای حرف کاف هست. از اونجایی که در ادای حرف قاف و کاف زبان کوچک دخالت داره و نقش اصلی رو داره و زبان کوچک رو اصطلاحا در زبان عرب لحات مینامند. لحات به همین دلیل دو حرف قاف و کاف رو حروف لحوی مینامند. مخرج هفتم، محل خروج سه حرف جیم، شین و یا هم. جیم، شین، یا. البته یا غیر مادی. چرا؟ برای که یا مادی محلش در موضع جوف بود. لحظه اداء حرف جیم، شین، یا در دستور تکلم به این شکل هست. در سطح زبان با قسمت مقابل خودش از سقف دهان، در سطح زبان با قسمت مقابل خودش از سقف دهان بین خودشون این حرف رو ایجاد میکنن و از اونجایی که این فضای بین وسط زبان با سقف دهان در عرب به نام شجر معروف است، به نام شجر دهان یا شکاف دهان معروف است، لذا به حرف جیم، شین یا غیر مادی رو حروف شجری می نامند. در طرز تلفظ جیم و شین و یا دقت بکنیم، یک جیم خوب و تجویدی به قول معروف اون جیم هست که برای تلفظش دندان ها دخالت نکنند. اج، جا، مسجد، جمع، مریج، این طرز تلفظ حرف جیم هست. حرف شین هم به همین ترتیب و حرف یا هم که خوشبختانه چندان اشکالی اول افراد در تلفظش ندارد. مخرج بعدی، مخرج هشتم که محل خروج یک حرف هست و اون حرف حرف واد می باشد. حرف واد که بعد از حرف فاد اومده در حروف تهجی، طرز تلفظش به این شکل هست. ما به طور عملی قبلا در جلسات قبل تمرین کردیم، امروز تئوری و محل خروجش رو بیان می کنیم. محل خروج حرف باد یا مخرج حرف باد به این شکله: یکی از کناره های زبان یا سمت راست زبان یا کناره سمت چپ زبان، با دندان های ابراز بالا. شنوندگان عزیز حتما دندان های ابراز رو دیگه میشناسن، درسش رو داده بودیم قبلا، و دندان های ابراز همون دندان های آسیا هستن. اگر ما کناره زبان خودمون رو با دندانهای آسیای بالا مماس بکنیم، از محل تماس اینها اراده که میکنیم حرف باد رو خارج میکنیم. حرف باد رو از اونجایی که به دندانهای ابراز بستگی داره طرز تلفظش، به نام حرف ورسی مینامند و مشهور هست. حرف ورسی یعنی حرفی که مربوط به دندانهای ابراز هست. مخرج نهم، محل خروج حرف لام. نوک زبان به اضافه بخشی از کناره های جلویی زبان. دقت کنید که اگر زبان رو مجسم بکنیم، کناره های زبان تا حد زیادیش مطابق اون چیزی که در مخرج هشتم حرف باد گفتیم مربوط به حرف بادن، کناره جلویی زبان، قسمت جلویی کناره زبان از دو طرف همراه با خود نوک زبان، این قسمت از کناره های زبان با لثه دندان های ثنایای بالا تشکیل حرف لام رو میدن. به این ترتیب حرف لام نوک زبان به اضافه بخشی از دو تا کناره هایمون در طرف جلو البته با لثه دندان های ثنایای بالا تشکیل میشه. یعنی لام از این قسمت ها خارج. مخرج دهم، محل خروج حرف نون که طرز تلفظش به این شکل هست که نوک زبان این بار با لثه ثنای بالا تماس میگیره و حرف نون رو ایجاد میکنه. مخرج یازدهم محل خروج حرف را که طرز تلفظش باز نوش زبان هست با لثه ثنای بالا، منتها یک مقدار عقبتر از مخرج نون. خب میبینیم که مخرج لام و نون و را این سه هست بسیار به هم نزدیکن و حتی از نوک زبان تلفظ میشن، یعنی دخالت نوک زبان هست که این سه حرف رو ایجاد میکنه. لذا که به سه حرف لام و نون و را حروف زولقی میگوین. زولق یعنی تیزی نوک زبان، اون نوک زبان و تیزی زبان رو در جلو میگن زولق، که زلق هم گفته شده، نوک زبان زلق هم گفته شده. پس بگیم حروف زولقی یا بگیم حروف زلقی فرقی نمی کنه. مخرج بعدی مخرج دوازدهم هم که محل خروج سه حرف با دال تا می باشد. تا معلق، دال و تای دو نقطه، این سه حرف هم مخرجن در مخرج دوازدهم قرار دارن. عرض تلفظشون به این شکل هست، تای عقبتر از نوک زبان میاد با قسمت مسطحی که پشت دندانهای ثنای بالای ما قرار داره مماس میشه و این سه حرف از اونجا ایجاد میشه. چون حرف پا، دال و تا از این قسمت نسبت مسطح پشت دندانهای ثنایا تولید شده و این قسمت رو در اصطلاح زبان عرب نطع میگویند، لذا سه حرف پا، دال، تا رو حروف نطعی مینامند. خب ما در مورد تلفظ حرف پا در جلسات قبل به تفصیل بیان کردیم، نحوه تلفظ رو و تمرین هم کردیم. من در مورد حرف تا، پای منقوط یا دو نقطه، نکته رو عرض میکنم. باید این که حرف تا رو نباید خیلی تیز بگیم، طوری که هوا با فشار ازش خارج بشه و مثلا بگیم کتاب، کتاب زیاده، حرف تا فشار هوا داره زیاده، بلکه یک مقدار حرف تا رو باید به دال نزدیکتر بکنیم. کتاب، تطلع، به خصوص هنگامی که دو حرف تا به قدر به هم قرار بگیرن، تطلع علیهم. اگر کسی بگه تطلع علیهم میبینید که فشار هوا داره احساس میشه، تطلع علیهم یا تواب، اینها غلط. تواب، کتاب، التوراه، این حرف تا که باز عزیزانی که احیانا این طور تلفظ میکنن بیشتر دقت میکنن و اصلاح بشن. مخرج بعد مخرج 13 هم که محل خروج سه حرف صاد، سین، زای هست، این سه حرف هم مخرج هستن و در مخرج 13 هم قرار دارن. عرض تلفظ این سه حرف خوب دقت کنید، نوک زبان با دندانهای ثنایای پایین تماس میگیره، پس نوک زبان به دندانهای ثنایای پایین میشسته و بعد قسمتی از جلوی سطح زبان، یعنی چیزی حدود شاید کمتر از یک تان از نوک زبان که به طرف سطح زبان میریم، این قسمت از زبان با دندانهای ثنایای بالا نزدیک میشه بدون اینکه به اون بشن. تکرار میکنم، نوک زبان برای حرف صاد و سین و زا با دندانهای ثنایای پایین نشسته و کاملا مماس میشه و بعد بقیه سطح جلویی زبان با ثنایای بالا در حد اکثر نزدیکی بدون تماس قرار میگیره و چون هوای ریه میخواد از یک همچین جای بسیار باریک که بین جلوی زبان و دندانهای ثنای بالا عبور بکنه، ناچار ایجاد سوس میکنه و این حد ساد و سین و زای رو ایجاد کنه. کافی که ما در هنگام گفتن حد سین به طور ساکن مثل اب، کافی که اراده میکنیم و همون قسمت جلوی زبان رو به دندانهای سمه بالا ببندیم، ببینیم که سین قطع میشه. این نشون میده که اونجا محل خروج حد سین باب و زای هست. چون این قسمت جلوی زبان رو اصله میگوین، لذا به حرف فاد این زای رو حروف اصلی می نامند. طرز نوشتنش هم همزه سین لام اصله، آخرش هم تای تعریف می خوره. منطقه این سه حرف که در مخرج با هم مشترک هستن، در صفات با هم تفاوت دارن، لذا یکی فاد میشه، یکی سین و یکی زای میشه، که انشاءالله در درس صفات ما نیست. اما مخرج چهارده هم که آخرین مخرج لسان هست، محل خروج سه حرف وا زال سا، وای مؤلف که در فارسی معمولا به زین معروفه، به اضافه زال شبیه دال نوشته میشه در فارسی با یک نقطه، و سا که ما سه نقطه معروفه در فارسی میگیم. واو، زال و سا سه حرفی هستن که در مخرج شهاده هم با هم مشترک هستن، در یک مخرج هستن و طرز ایجادشون به این شکل هست. نوک زبان با دندانهای ثنایای بالا با خود دندانهای ثنایا تماس میگیره و از بینشون این سه حرف خارج میشه، مانند والن ذلك ثم. بعضی عادت دارن نقداری از نوک زبان رو حتی بیرون میارن از جلوی دندانهای ثنایا، اگر افراط نشه اشکال نداره. به حرف وا، زال و سا چون نزدیکی به لثه دندانهای ثنایا دارند، به حروف لثوی معروف هست، یعنی حروفی که منصوب به لثه هست. به این ترتیب مخرج شهاده هم یا آخرین مخرج لسان هم بیان شد. ما الان به شرح موضع شفتین می‌پردازیم. شفتین یعنی دو لب. لب یعنی شفه، در زبان عرب به لب میگویند شفه. در این موضع ما دو مخرج داریم، یعنی مخرج 15 و 16 در موضع شفتین قرار داره. مخرج 15 محل خروج یک حرف است و اون حرف فا می باشد. طرز ادای حرف فا به این شکل است، دندانهای ثنایای بالا با لب پایین تماس میگیرن و حرف فا بینشون خارج میشه، مانند انفسهم. تکرار کنن برادرها، انفسهم. فإن فاءت افن. خب میبینیم که نوک دندانهای لبه دندانهای ثنایای بالا با لب پایین تماس گرفتن و همچسبیدن و از بینشون حرف فا خارج. اما مخرج دیگر موضع شفتین یا مخرج 16 در صورت کلم گفتیم، محل خروج سه حرف با میم باب. همطوری که شنوندگان عزیز دیگه میدونن، حرف باب در فارسی به این شکل وا و تلفظ میشه، اما عرب دندونهای ثنای بالا رو برای حرف وا به لب پایین نمیشه، بلکه لبها رو به هم نزدیک میکنه و وا وا تلفظ میکنه، مانند وراء و ذالک و نفر و قوة. به این تفصیل حرف وا خارج میشه. دو حرف با و میم چون نسبتا مشخص هستن و چندان تفاوتی بین عرب و فارس نیست، در تلفظ این دو حرف چندان تاکید نداریم که تمرین داشته باشیم. پس در مخرج 16 سه حرف با میم واو وجود دارن. خب اگر دقت کرده باشیم در موضع شفتنگ چند حرف به وجود آمد؟ 4 حرف به وجود آمد، با با میم واو که در دو مخرج قرار داشتن. مجموعه 4 حرف با با میم واو رو حروف شفوی می نامند، یعنی حروفی که مربوط به شفه هستند، به لب هستند. و بالاخره آخرین موضع یا موضع پنجم موضع خیشوم. خیشوم اصطلاحا فضای خالی بینی رو گویند. میدونیم که یکی از قسمت هایی که در صحبت کردن انسان بسیار مؤثر هست و دخالت داره فضای خالی درون بینی، که از هر یک راهی به فضای بینی وجود داره. چون انسان ها علاوه بر اینکه در دهان خودشون صدا ایجاد میکنن و خارج میکنن، از بینی خودشون هم صدا میتونن خارج میکنن و اون فضای بینی خودش ایجاد صدا و تقویت صدا رو به صدا میکنه، اصلا ایجاد نمیکنه، تقویت صدا میکنه. لذا این رو هم عنوانه یک موضع گرفتن و موضع خیشوم مینامن. خیشوم فضای خالی بینی رو گویند. و این موضع یک مخرج بیشتر در واقع نداره، یعنی خود موضع مخرج هست، مخرج هفدهم نام داره و محل خروج، دقت کنید، محل خروج غنه میباشد. غنه چی؟ غنه صدایی را گویند که از فضای بینی خارج بشود. و غنه رو میگن فقط مخصوص به دو حرف نون و میم هست. ما در موقع تلفظ دو حرف نون و میم به ویژه وقتی که ساکن باشند نیاز داریم که صدا را از بینی خارج کنیم. و به این ترتیب موضع پنجم رو هم شرح دادیم و مخرج اون رو هم شناختیم و حروفی که هم از این مخرج خارج میشن شناختیم که حروف نون و میم صداشون از تو بینی میاد. البته مخرجشون میدانیم که در دهان و لب هستش، نون نوک زبان و حرف میم در لب ها، اما صداشون در این حال از بینی خارج میشه. به این ترتیب ما به پایان مبحث مخارج حروف رسیدیم به الحمدلله و ما امیدواریم که شرح تئوری مخارج حروف کمک بکنه به کسانی که میخوان حروف به طور عملی ادا بکنن و اگر دقت بکنیم تجربه به ما نشون میده که کسانی که درس مخارج حروف رو به خوبی فرا گرفته باشن در طرز تلفظ حروف بسیار راحت‌تر و مستعدتر هستن، بسیار آماده تر هستن. خب ما در اینجا به درستمون خاتمه میدیم و با امید به این که خداوند امام عزیز رو تا انقلاب مهدی علیه السلام برای همه ما حفظ فرماید و رزمندگان اسلام رو در جبهه‌های حق علیه باطل به پیروزی نهایی برساند، از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و تا جلسه آینده همه را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.